بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. امشب 11 فروردین ماه برابر 31 ماه مارس 2002 میلادی است. گزارش های امشب را با خاور میانه آغاز خواهیم کرد که در حالی که ساختمان تشکیلات فلسطینی همچنان در محاصره نیروهای اسرائیلی است، انفجار بمب در یک رستوران در شهر حیفا عده زیادی کشته و زخمی به جای گذاشته است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید یاسر عرفات توانایی آن را دارد که در جهت پایان دادن و عملیات گروه‌های فلسطینی اقدام کند و آمریکا نیاز اسرائیل را به دفاع از خود درک می‌کند. او همچنین گفت که ایران و سوریه نباید از تروریسم حمایت کنند. کنفرانس وزیران خارجه سازمان کشورهای اسلامی از فردا در مالزی کار خود را آغاز می‌کند. و وزارت دادگستری صربستان حکم جلب رئیس جمهوری این کشور را به عنوان متهم به جنایات جنگی برای تحویل به دادگاه لاهه صادر کرده است. رهبران جهان به مناسبت درگذشت ملکه الیزابت دوم، مادر ملکه بریتانیا، پیام‌های تسلیتی را برای خانواده سلطنتی فرستادند. ایران بار دیگر حملات اسرائیل به فلسطینی‌ها را محکوم کرده است، ولی ترور شهروندان غیر نظامی اسرائیل را دفاع فلسطینی‌ها از خود می‌داند. گفتگویی داریم با دو صاحب نظر درباره مواضع ایران، تفاوت و تشابه آن با مواضع سوریه. امشب بخش دوم گزارش ویژه ما را هم با عنوان جمهوری اسلامی، قانون اساسی و بحران دموکراسی در ایران خواهید شنید و گزارش‌های دیگری را هم داریم که در طول برنامه برای شما خواهیم داشت. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
در جریان انفجار یک بمب در اسرائیل و نیز درگیری سربازان اسرائیلی و فلسطینیان در نوار غزه دست کم 27 تن کشته شدند. نبرد نیروهای ارتش اسرائیل با محافظان یاسر عرفات در نوار غزه همچنان تا این لحظه ادامه یافته است. در حالی که فشارهای بین‌المللی به اسرائیل برای خروج از نوار غزه افزایش یافته، امروز نیز عملیات ارتش اسرائیل در این منطقه ادامه یافت. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود در پیوند با بحران خاورمیانه گفت ایران و سوریه باید به حمایت از تروریسم خاتمه دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همراهی و همبستگی جمهوری اسلامی را با یاسر عرفات و همه گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی اعلام کرد. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در شمار رهبران کشورهایی هستند که تأسف عمیق خود را از درگذشت ملکه مادر در انگلستان اعلام کردند. شرایط انتخاب اعضای لوی جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان به عنوان عالی‌ترین مظهر اراده مردم این کشور اعلام شد. دادگستری صربستان حکم بازداشت رئیس جمهوری پیشین این کشور و نیز 3 مقام ارشد دیگر کشوری و لشکری صربستان را برای محاکمه در دادگاه بین المللی لاهه صادر کرد.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. عملیات نظامی اسرائیل علیه مقر تشکیلات فلسطینی امروز هم ادامه داشت و سوی دیگر انفجاری در یک رستوران در حیفا روی داد که عده زیادی کشته و زخمی به جای گذاشته است. همکار ما جمشید چالنگی در خاورمیانه هم‌اکنون پای تلفن است. آقای چالنگی، صدای منو میشنوید شما؟
بله خانم بهرمست، آخرین رویدادها همونطور که اشاره کردید انفجار یک بمب یا انجام عملیات انتحاری در حیفا در شمال اسرائیل هست، در رستوران متسا که در یک مرکز تجاری پر رفت آمد بوده. تا این لحظه اونطور که پلیس اسرائیل اعلام کرده دست کم 15 نفر کشته شدن و 30 نفر زخمی که حال 5 نفر از اونها وخیم گزارش شده. اون سوتر از حیفا در رام الله درگیری های میون نیروهای محافظ یاسر عرفات و نیروهای نظامی اسرائیل همچنان ادامه داشته و در حال حاضر هم ادامه داره. نیروهای ویژه اسرائیل در رام الله حکومت نظامی اعلام کردن، گفتن که گفته شده هر فلسطینی در ساعات پس از حکومت نظامی یا در خلال حکومت نظامی رفت آمد بکنه هدف گلوله قرار خواهد گرفت. در رام الله جستجوی خانه به خانه از طرف نیروهای ویژه اسرائیل برای خلع سلاح فلسطینی ها در رام الله آغاز شده و ادامه داره. احتمالاً این اقدامات در بقیه مناطق فلسطینی چه در کرانه باختری رود اردن ادامه پیدا خواهد کرد و همینطور در غزه کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده تا عکس العمل های آینده خودش رو در مقابل بمبگذاری امروز در حیفا و همینطور در مورد وضعیت کنونی در رام الله بررسی کنه، تصمیمات تازه خودش رو در این زمینه. در مورد آقای یاسر عرفات گفته میشه منابع فلسطینی از جمله آقای صاحب ریغات و همینطور نبیل عمر از مسئولان دولت فلسطینی جان عرفات رو در خطر میدونن، در حالی که جنرال ران کیتری سخنگوی نیروهای ویژه اسرائیل گفته به هیچ وجه ارتش اسرائیل قصد لطمه زدن به عرفات رو نداره. خانم حنان اشراوی از مسئولان دولت فلسطینی با عرفات تماس گرفته بود و نتایج تماس تلفنی خودش رو با عرفات اینطور گزارش کرد.
Last time I talked to him, he was. I could hear the shooting and some shelling around, and he told me that he was more worried about the people.
خانم اشراوی همونطور که شنیدید اشاره میکنن که در موقع تلفن با عرفات تماس تلفنی صدای تیراندازی رو در اطراف مقر یاسر عرفات شنیده و عرفات به ایشون گفته که از مرگ خودش هیچ واهمه و ترسی نداره، بیشتر به فکر فلسطینی ها هست به قول خانم حنان اشراوی. اما این رو هم باید اضافه کنیم که گروهی از حامیان صلح یا فعالان صلح از جمله شهروندان فرانسوی، ایتالیایی، آمریکایی و یک اسرائیلی وارد دفتر آقای یاسر عرفات شدن و در اونجا ظاهراً نشستم.
آقای چالنگی، در مورد اقداماتی که کشورهای مختلف عربی دارن میکنن چه خبری هست؟ ظاهرا حسنی مبارک با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا صحبتی داشته.
بله، حسنی مبارک در این زمینه با جورج بوش تماس داشته. این رو هم اضافه کنیم خبری رو که داده شد از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مبنی بر اینکه آقای مبارک در تماس تلفنی روز جمعه خودش از عرفات خواسته که به مصر بیاد. منابع دیگری هم در منطقه امروز تایید کردند، اما عرفات در این زمینه اعلام کرده، به مبارک گفته که حاضر نیست منطقه رو ترک کنه. باید بگیم که سفرای اسرائیل در اردن و مصر به وزارت‌های خارجه این دو کشور فراخونده شدند. آقای مروان معشر وزیر خارجه اردن اعلام کرده که اردن در صورت ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی به اقداماتی علیه اسرائیل دست خواهد زد. این اقدامات چه خواهد بود توضیح نداد وزیر خارجه اردن. میدونیم که اردن و مصر دو کشور عربی هستند که با اسرائیل روابط رسمی دارند، هرچند سفرهای خود رو بیشتر از یک سال پیش از اسرائیل فرا خوندند، اما سفیران اسرائیل در این دو کشور هنوز هستند. اتحادیه عرب اعلام کرده ظرف 24 ساعت آینده اجلاس فوق‌العاده‌ای از نمایندگان کشورهای عرب برگزار خواهد کرد تا تصمیماتی درباره واکنش اعراب علیه اسرائیل اتخاذ کنند. و در این میون سازمان کنفرانس اسلامی هم اعلام کرده که یک اجلاس فوق‌العاده برای بررسی اوضاع جاری در مناطق فلسطینی فردا دوشنبه در مالزی برگزار خواهد کرد که وزرای خارجه کشورهای اسلامی در اون شرکت خواهند داشت. خانم بهرمز،
آقای چالنگی، خیلی متشکرم. در حالی که کشورهای عربی خواهان مداخله آمریکا به نفع فلسطینی‌ها هستند، رئیس جمهوری آمریکا از یاسر عرفات خواسته است تا تروریسم را محکوم کند و میگوید آقای عرفات توانایی آن را دارد که جلوی عملیات گروه‌های فلسطینی را بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که نیاز اسرائیل را به دفاع از خود درک می‌کند. علیرضا طاهری از بیانیه دیشب رئیس جمهوری آمریکا میگوید:
پرزیدنت جورج دبلیو بوش گفت: من کاملا درک میکنم که چرا اسرائیلی ها دست به اقداماتی میزنند که تاکنون زدند. به کشور آنها حمله شده است. رئیس جمهوری آمریکا که یک روز پس از تهاجم تانک های اسرائیلی به مجتمع قرارگاه یاسر عرفات، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، در مزرعه شخصیش در کروفورد تگزاس با خبرنگاران گفتگو میکرد، افزود: هر روز یک بمب گذاری انتحاری انجام میگیرد. هر روز دولت شاهد از دست رفتن مردم بیگناه است. رئیس جمهوری آمریکا از یاسر عرفات، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، خواست برای متوقف ساختن عملیات مرگبار انتحاری بیشتر بکوشد.
I think the chairman Arafat can do a lot more. Truly believe that.
به گمان من دبیر کل عرفات کار بیشتری میتواند انجام دهد. حقیقتا به این نکته معتقد است. به نظر من او باید بلند شود و این حملات ضد اسرائیلی را به زبان عربی محکوم کند. او نیروی امنیتی دارد، هرچند اذعان میکنم که این نیرو در حال حاضر در موضع دفاعی است، اما به هر صورت یک نیروی امنیتی، یک دستگاه امنیتی وجود دارد. ما با این دستگاه امنیتی سر و کار داشته ایم و این دستگاه برای جلوگیری از آمدن مردم به اسرائیل و منفجر کردن مردم بیگناه باید وظیفه‌اش را بهتر انجام دهد.
پرزیدنت بوش تأکید کرد که آقای عرفات باید صریحاً بگوید که تشکیلات خودگردان فلسطین از عملیات انتحاری پشتیبانی نمی‌کند و چنین حملاتی را مردود می‌داند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از کنفرانس خبریش با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد، خوزه ماریا آسنار نخست وزیر اسپانیا و امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی درباره بحران خاورمیانه تلفنی گفتگو کرده بود. پرزیدنت بوش یادآوری کرد که با یاسر عرفات یا آریل شارون نخست وزیر اسرائیل تماسی نداشته است. اما کولین پاول وزیر خارجه آمریکا با آقای شارون و نیز با آقای عرفات گفتگو کرده است. پرزیدنت بوش همچنین یادآور شد که آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا در منطقه خواهد ماند تا همچنان برای یافتن راه صلح بکوشد. از سوی دیگر پرزیدنت بوش از نقش جمهوری اسلامی ایران و سوریه در بحران خاورمیانه چنین یاد کرد: مسئولان ایرانی باید دست به کار شوند و حمایت از تروریسم را متوقف کنند. مسئولان سوری هم باید مشارکت کنند. آقای بوش افزود: اگر مردم خواستار صلح در منطقه اند، باید جبهه متحدی بر ضد ترور موجود باشد. رئیس جمهوری آمریکا افزود: ما در گرماگرم گذراندن مقدس‌ترین تعطیلاتمان نگران مردمی هستیم که جانهایشان را بیهوده از دست می‌دهند. دعا و اندیشه‌های ما متوجه خانواده‌های قربانیان است و من برای صلح دعا می‌کنم. از همه طرف‌های درگیر می‌خواهم تا این واقعیت را دریابند که تروریست‌هایی هستند که اندیشه صلح را بر نمی‌تابند و همه ما باید با هم دست به کار شویم تا متفقاً عملیات تروریستی را محکوم کنیم و راهی برای متوقف ساختن این عملیات بیابیم.
بیانیه رئیس جمهوری آمریکا. در همین حال سازمان کنفرانس اسلامی از فردا صبح در کوالالامپور پایتخت مالزی جلسات خود را برای بحث درباره اسلام و خشونت آغاز می‌کند، اما اوضاع مناطق فلسطینی بحث وزیران خارجه را در این مورد تحت شعاع قرار خواهد داد. امیر مصدق کاتوزیان گزارشی دارد.
شبح هجوم ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی در چند روز گذشته بر بزرگترین همایش اسلامی ضد تروریست چنگ انداخته است. همایشی که موضوع اصلی آن رد این نظریه است که پیوندی ریشه‌ای میان اسلام و تروریست وجود دارد و هدف از برگزاری آن ارائه تصویری صلح‌طلب و مسالمت‌جو از اسلام است. به همین دلیل از آغاز این همایش در روز یکشنبه از میان نمایندگان وزارت امور خارجه حدود 50 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی سمتگیری‌های فاروق قدومی نماینده فلسطینی بازتاب بیشتری در خبرگزاری‌ها داشت. فاروق قدومی در اظهار نظری در نخستین روز این نشست گفت آمریکا که ادعای مبارزه با تروریسم دارد خود از تروریسم دولتی اسرائیل علیه فلسطینیان حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه دولت خودگردان فلسطینی همچنین اریل شارون نخست وزیر اسرائیل را جنایتکاری جنگی و دولت اسرائیل را دولتی نژادپرست خواند. فاروق قدومی افزود اسرائیل با مستقر کردن 40,000 سرباز خود در بخشی کوچک از کرانه غربی رود اردن امید به برقراری صلح را کمتر و کمتر کرده است. میان این سخنان فاروق قدومی نماینده فلسطینیان در سازمان کنفرانس اسلامی با سخنان دیگر اعضای این سازمان همانندی‌های بسیاری دیده می‌شود. از جمله سید حمید البر وزیر خارجه مالزی که تا پیش از اوجگیری خشونت و رویارویی میان ارتش اسرائیل با فلسطینی‌ها می‌گفت هدف از همایش حمله لفظی به هیچ کشوری نیست، اکنون همصدا با فاروق قدومی حمله اسرائیل به رام الله را تروریسم دولتی می‌خواند. به این ترتیب همایشی که یکی از اهداف آن برخورد با اقدامات تروریستی شماری از اسلامگرایان از جمله حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا بود، اینک اسرائیل را به عنوان یک دولت تروریست هدف گرفته است. هرچند پیش از این نیز مهاتمیر محمد نخست وزیر مالزی و از رهبران معمر کشورهای آسیایی با اکثریت مسلمان حملات 11 سپتامبر و حمله نظامی آمریکا به افغانستان هر دو را محکوم کرده بود. در این میان محمد جواد ظریف معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در روز نخست نشست سازمان کنفرانس اسلامی از این سازمان خواست با حمایت خود از مبارزات فلسطینیان علیه اسرائیل به این مبارزات مشروعیت دهد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس افزود سازمان کنفرانس اسلامی باید میان تروریسم و مبارزه برای خودمختاری و رهایی از ستم تمایز قائل شود. آگاهان سیاسی برانند که سازمان کنفرانس اسلامی در 33 سالی که تشکیل شده است اقدامات چندان موثری در به ثمر رساندن هدفش که پیشبرد اتحاد اسلامی میان کشورهای عضو آن است نکرده است، اما در مقابله با یکی کردن اسلام و تروریسم از سوی و محکوم کردن اسرائیل از سوی دیگر جبهه متحدی به وجود آورده است. شکی نیست که علاوه بر این که دو هدف یاد شده در قطعنامه پایانی همایش 3 روزه کوالالامپور بازتاب خواهد یافت، ممکن است در این سند سازمان کنفرانس اسلامی بندی از قطعنامه پایانی نشست سران عرب در بیروت در هفته گذشته نیز انعکاس یابد. بندی که با محکوم کردن هر گونه حمله نظامی به عراق خواستار پایان دادن به تحریم‌ها علیه این کشور شده بود. این در حالی است که بعد از آنکه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته از عراق در کنار ایران و کره شمالی به عنوان محور شرارت یاد کرد، این گمانه‌زنی‌ها آغاز شد که هدف بعدی حمله آمریکا در آنچه مبارزه با تروریسم می‌خواند عراق است.
گزارشی بود از امین مصدق کاتیزیان در مورد مباحثی که در جلسه سازمان کنفرانس اسلامی از فردا صبح در کوالالامپور مطرح خواهد شد. کمیسیون مأمور فراهم کردن زمینه تشکیل لایجرگه در افغانستان میگوید این شورا از 10 تا 16 ژوئن تشکیل خواهد شد. قرار است این شورا را محمد ظاهر پادشاه سابق افتتاح کند. گزارش از گلناز اسفندیاری.
در کابل روز یکشنبه اعلام شد که لوی جرگه یا مجلس اعلای افغانستان روزهای دهم تا شانزدهم ژوئن با هدف انتخاب دولت جدید افغانستان برگزار خواهد شد. به گفته اسماعیل قاسمیار رئیس کمیسیون 21 نفره تدارک لوی جرگه، قرار است محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان لوی جرگه را افتتاح کند. آقای قاسمیار همچنین گفته است که تلاش شده تا در لوی جرگه که عالی‌ترین مظهر اراده مردم است، تمامی مردم افغانستان نماینده داشته باشند. شمار اعضای لوی جرگه 1451 نفر اعلام شده که 1050 تن آنان در انتخابات محلی تعیین خواهند شد. به گفته رئیس کمیسیون تدارک لوی جرگه، انتخابات با نظارت کامل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد و این سازمان بر ثبت نام نامزدها و رای دهندگان نظارت خواهد داشت. 400 کرسی لوی جرگه برای رهبران مذهبی، اعضای سازمانهای علمی و فرهنگی، پناهندگان افغانی و افغانهای ساکن خارج، اقلیت‌ها و عشایر در نظر گرفته شده است. زنان در لوی جرگه دارای 160 کرسی خواهند بود و قرار است که تمامی اعضای دولت موقت حامد کرزای هم عضو لوی جرگه یا مجلس اعلای افغانستان باشند. از جمله شرایط لازم برای حضور در لوی جرگه نداشتن هیچ گونه ارتباط با سازمانهای تروریستی و همچنین دست نداشتن در قاچاق مواد مخدر و قاچاق اشیای تاریخی و میراث فرهنگی اعلام شده است. کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده و یا در جنایات جنگی دست داشتند نمیتوانند به عضویت لوی جرگه درآیند. اسماعیل قاسمیار رئیس کمیسیون تدارک لوی جرگه گفته است که نامزدها باید حداقل 22 سال داشته باشند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به قتل مردم مشهور نبوده و به موافقتنامه بن نیز پایبند باشند. با این حال کارل فیشر نماینده سازمان ملل در کابل گفته است که به احتمال زیاد ممکن نخواهد بود تا از حضور افراد دارای گذشته مشکوک در لوی جرگه جلوگیری شود. برای حضور اعضای پیشین طالبان هم در لوی جرگه ممنوعیتی در نظر گرفته نشده و رئیس کمیسیون تدارک لوی جرگه گفته است که تمامی افراد واجد شرایط می توانند نامزد شوند. اسماعیل قاسمیار رئیس کمیسیون تدارک لوی جرگه همچنین گفته است که در تمام تاریخ افغانستان این نخستین باری است که لوی جرگه یا مجلس اعلی هم دارای اعتبار ملی است و هم اعتبار بین المللی. نخستین لوی جرگه در سال 1747 در قندهار برگزار شد که در جریان آن احمدشاه دورانی به عنوان نخستین پادشاه افغانستان تعیین شد.
در پایان مهلت داده شده به مقامات صربستان برای تحویل متهمان به جرائم و جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق به دادگاه لاهه، وزارت دادگستری این کشور حکم جلب 4 نفر از همکاران اسلوبودان میلاساویچ رئیس جمهوری سابق را صادر کرده است. یکی از این 4 نفر رئیس جمهوری کنونی است. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
زوران جینجیچ نخست وزیر لیبرال صربستان به طور نامترقبه اعلام کرد در روزهای آینده برخی از متهمین به ارتکاب جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق دستگیر و به دادگاه بین‌المللی لاهه تحویل داده خواهند شد. نخست وزیر صربستان افزود عدم همکاری با دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق میتواند عواقب ناخوشایندی برای جمهوری صربستان داشته باشد. زوران جینجیچ افزود کسانی که خواهان عدم تحویل این جنایتکاران به دادگاه بین‌المللی لاهه و عدم همکاری با این نهاد هستند باید به طور روشن و واضح مردم صربستان را در جریان عواقب این چنین تصمیمی بگذارند. اگرچه زوران جینجیچ از کسانی که با استرداد متهمین به جنایات جنگی مخالفند نام نبرد، ولیکن واضح است که روی سخن او با ووژیسلاو کوستونیتسا رئیس جمهور کنونی جمهوری فدرال یوگسلاوی است. نخست وزیر صربستان افزود قوانین جاری کشور در روزهای گذشته به نوعی تغییر یافتند که استرداد متهمین به جنایات جنگی ممکن شود. مطبوعات بلگراد خبر می‌دهند که علاوه بر احزاب سوسیالیست صربستان و مونتنگرو، برخی از نمایندگان ائتلاف دولتی دوست نیز با ترمیم قوانین جاری مخالفت ورزیدند. اگرچه هنوز مشخص نیست چه کسانی به دادگاه لاهه تحویل داده خواهند شد، با این وجود در بلگراد گفته می شود که ژنرال راتکو ملادیچ و فرمانده سابق ارتش سربهای بوزنی که در سربستان اقامت دارد، در لیست کسانی که قرار است در روزهای آینده دستگیر شوند حضور ندارد. برخی از روزنامه‌های بلگراد معتقدند ژنرال ملادیچ احتمالاً دستگیر و سربستان اخراج خواهد شد، ولی چند هرگز از سوی دولت سربستان به مقامات دادگاه بین‌المللی لاهه تحویل داده نخواهد شد. روزنامه‌های بلگراد همچنین از دستگیری برخی دیگر از شخصیت‌های سرب، من جمله ولایکو استویلوویچ وزیر کشور سابق، دراگولیوب ایوانوویچ وزیر دفاع سابق و نیکولا ساینوویچ معاون نخست وزیر سابق دولت فدرال خبر می‌دهند. برخی از افسران عالی رتبه ارتش یوگسلاوی نیز که از سوی دادگاه لاهه متهم به نسل‌کشی شده‌اند احتمالاً دستگیر و به لاهه اعزام خواهند شد. خانم کارلا دل پونته دادستان کل دادگاه بین‌المللی لاهه ضمن ابراز خوشنودی از تصمیم دولت سربستان افسود بدون دستگیری و محاکمه ژنرال راتکو ملادیچ فرمانده سابق ارتش سربهای بوزنی و رادوان کرازیچ رئیس سابق جمهوری سربهای بوزنی نمیتوان از پیروزی عدالت صحبت کرد. خانم دل پونته افسود به فعالیت‌های خود تا دستگیری کلی متهمین به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق ادامه خواهد داد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
عراق، عربستان سعودی و کویت در اجلاس اخیر اتحادیه عرب در بیروت به توافق‌های رسیدند. فریده رهبر، گزارشگر ما در خاورمیانه، از اقداماتی که این کشورها بعد از آشتی در اجلاس اتحادیه عرب برای بهبود روابطشان می‌کنند، گزارشی دارد.
به دنبال آشتی میان کویت و عربستان با عراق در کنفرانس اخیر سران عرب در بیروت، مطبوعات کویت و عراق تبلیغات علیه یکدیگر را متفقد ساختند. آنگونه که منابع رسمی در کویت تایید می‌کنند، دولت این کشور به مطبوعات کویت دستور داده است از نشر هر گونه مطالب انتقادی و تبلیغاتی علیه عراق خودداری ورزد. شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کویت نیز از روز جمعه گذشته حمله انتقادی خود را علیه عراق نیز متوقف ساختند. در عراق دولت این کشور نیز به اقدامی مشابه دست زده است. در مطبوعات بغداد در دو روز اخیر هیچ گونه مطلبی علیه کویت یا عربستان به چاپ نرسیده است. در مقابل مطبوعات دو کشور مطالبی را منتشر ساختند که در آنها به از سرگیری روابط برادرانه میان کویت و عراق اشاره شده است. روزنامه الثوره از سخنگویان دولت عراق آشتی میان این کشور با کویت و عربستان را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشورهای عرب توصیف کرده است. از سیاست روزنامه چاپ کویت نیز می نویسد کویت آماده است تا در مسیر کمک به مردم عراق گام‌های مهمی بردارد. در عربستان روزنامه المدینه آشتی میان این کشور و کویت با عراق را زمینه‌ساز بازگشت کامل عراق به جهان عرب دانسته است. این روزنامه می‌نویسد در آینده نزدیک روابط اقتصادی عربستان و عراق گسترش بیشتری خواهد یافت. در همین مسیر قرار است ظرف روزهای آینده یک هیئت بازرگانی عراق جهت مذاکره با مقامات عربستان وارد ریاض شود. حجم صادرات دارویی و غذایی عربستان به عراق در چارچوب ضوابط سازمان ملل متحد در سال گذشته معادل 638 میلیون دلار بوده است. در ریاض گفته شد شرکت‌های سعودی به زودی کار ساختمان 12 شهرک مسکونی و همچنین 12 بیمارستان را در عراق آغاز خواهم کرد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
همزمان با تغییر ساعت ها در اروپای مرکزی از 31 مارس برابر با 11 فروردین برنامه های رادیو آزادی را روی طول موج های تابستانی خواهید شنید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران 16 متر 17835 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بهمن باستانی.
در جریان انفجار یک بمب در شهر حیفا در اسرائیل 14 تن کشته و دست کم 35 تن دیگر زخمی شدند. این بمب در جریان عملیات انتحاری یک فلسطینی از سازمان حماس در یک رستوران در حیفا منفجر شد. این پنجمین عملیات انتحاری فلسطینیان در اسرائیل طی 4 روز گذشته است که در مجموع بیش از 40 تن از اسرائیلیان را کشته است. امروز در رام الله حلقه محاصره در اطراف اتاق یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تنگ‌تر شد و درگیری محافظان عرفات با سربازان اسرائیلی شدت گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرده است درگیری زمانی آغاز شد که یکی از محافظان عرفات از مقر عرفات بیرون آمد و به تیراندازی علیه سربازان اسرائیلی مبادرت کرد. بنابر آخرین گزارش‌ها 2 تن از محافظان عرفات در این درگیری‌ها کشته شدند و امروز مسئولان فلسطینی اعلام کرد 9 فلسطینی دیگر در اثر شلیک گلوله سربازان اسرائیلی در نوار غزه جان سپردند. ارتش اسرائیل به جستجوی خانه به خانه در رام الله برای سومین روز پی در پی امروز نیز ادامه داد و گزارش های رسیده حاکی است که حدود 500 تن از فلسطینیان در این خانه گردی ها بازداشت شدند. در ایران مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بر حمایت جمهوری اسلامی از یاسر عرفات و همه گروه های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی تأکید کرد. آقای کروبی با اظهار این مطلب که دولت آمریکا حامی جدی اسرائیل است و نه ملت آمریکا گفت حمایت بیچون و چرای دولت آمریکا و بوش از اسرائیل مطمئناً به افکار افراطی و تند دامن می‌زند. مهدی کروبی که به همراه چند تن دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعلام حمایت از فلسطینیان امروز به سفارت فلسطین در تهران رفته بود به خبرنگاران اظهار داشت ما همراهی و همبستگی خود را به همه مردم و گروه‌های جهادی اعم از فتح و جهاد اسلامی و حماس و به ویژه یاسر عرفات اعلام کرده ایم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از ایران و سوریه خواست تا با حمایت از تروریسم خاتمه دهند. آقای بوش که درباره بحران خاورمیانه سخن می گفت بار دیگر برخواست دولت آمریکا از یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اقدام 100% علیه تروریسم تأکید کرد و گفت حق اسرائیل برای دفاع از خود قابل درک و محترم است. پرزیدنت بوش با اظهار این مطلب که عرفات همچنان شنوندگان بسیاری در بین فلسطینیان دارد افسود او باید با صراحت عملیات انتحاری به گفته او تروریست های فلسطینی را محکوم کند و عدم حمایت دولت خودگردان فلسطینی از این گروه ها و این اقدامات را صراحت دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفت جمهوری اسلامی ایران و نیز سوریه میباید به حمایت خود از تروریسم خاتمه دهند. پرزیدنت بوش در این حالی که تصریح کرد که مدرک مشخصی داله بر حمایت این حکومت‌ها از تروریسم در خاورمیانه ندارد، گفت که از نفوذ ایران و سوریه در منطقه آگاه است و اگر این حکومت‌ها خواهان راه صلح‌آمیز در منطقه هستند، باید دست از حمایت از تروریست‌ها بردارند. در افغانستان شرایط انتخاب اعضای لوی جرگه شورای ریش سفیدان این کشور اعلام شد. محمد حسین قاسمیار رئیس کمیسیون تدوین لوی جرگه اضطراری افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت لوی جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان است و انتخاب اعضای آن با نظارت کامل سازمان ملل متحد انجام می شود. محمد حسین قاسمیار تعداد کرسی های لوی جرگه را 1051 کرسی اعلام کرد که به گفته او از جمله 6 کرسی به علمای دینی، 70 کرسی به مهاجران افغان که در ایران و پاکستان هستند و 53 کرسی به اعضای دولت موقت و ریاست دستگاه قضایی افغانستان اختصاص خواهد یافت. نامزدان حضور در لوی جرگه باید توانایی خواندن و نوشتن داشته و بدون هیچ گونه ارتباطی با گروه‌های تروریستی باشند و نیز از اعتبار لازم برخوردار باشند. انتخابات لوی جرگه در دو مرحله در 24 فروردین و 11 خرداد ماه برگزار خواهد شد. لوی جرگه افغانستان وظیفه گزینش دولت انتقالی افغانستان و زمینه تدوین قانون اساسی این کشور را بر عهده خواهد داشت. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان نیز قرار است پس از 23 سال روز 15 آوریل دو هفته دیگر به افغانستان بازگردد و احتمالاً ریاست لوی جرگه را بر عهده بگیرد. و در اوکراین انتخابات پارلمانی امروز برگزار شد، اما ناظران انتخابات از تقلب گسترده در جریان کار میگویند. کمیته ناظر بر انتخابات اوکراین امروز در کیف اعلام کرد تقلب گسترده در انتخابات از جمله به صورت ریختن رأی به صندوق‌ها در خارج از محل رأی‌گیری و نیز آغاز به کار برخی شعبه‌های رأی‌گیری ساعت‌ها پیش از موعد مقرر به طور گسترده در کشور دیده شده و احتمالاً در این شعبه‌ها انتخابات از نو آغاز می‌شود. کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌های اوکراین هر دو روزی خود را در این انتخابات پیش بینی می کنند. جمعه گذشته یک نامزد سوسیال دموکرات انتخابات پارلمانی اوکراین مورد سوء قصد قرار گرفت و با شلیک 9 گلوله جان سپرد. مهاجمان ناشناس توصیف شدند.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با عملیات نظامی اسرائیل علیه تشکیلات فلسطینی گفته است یاسر عرفات توانایی آن را دارد که بیشتر در این زمینه تلاش کند و مانع از عملیات تروریستی گروه‌های فلسطینی علیه شهروندان اسرائیل شود. آقای بوش همچنین دیشب گفت که ایران و سوریه باید دست از حمایت از تروریسم بردارند و در برقراری صلح در خاورمیانه مشارکت کنند. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است که نباید تردیدی در این واقعیت تلخ باقی بماند که اسرائیل جز به کشتار و ادامه سرکوب فلسطینی ها فکر نمی کند و آمریکا با جانبداری آشکار از اسرائیل نشان داد که نمی تواند بی‌طرف باشد. ایران در رابطه با مسائل فلسطین به همراه چند کشور دیگر عمدتاً عرب عملیات انتحاری و قتل شهروندان غیر نظامی اسرائیل را تروریسم نمی‌داند و آن را محکوم نمی‌کند. اما در موقعیت ایران و سوریه در رابطه با اسرائیل این تفاوت وجود دارد که سوریه یک بار با اسرائیل درگیری مستقیم داشته است و در این مسئله مستقیماً درگیر است. ماه منیر رحیمی همکار ما در گفتگو با ماشاءالله شمس‌الواعظین و احمد زیدآبادی دو روزنامه‌نگار در تهران نظر آنها را درباره مواضع ایران در رابطه با تروریسم و همچنین مواضع ایران تفاوت‌ها و تشابه‌های آن با مواضع سوریه نسبت به اسرائیل پرسیده است.
محمد خاتمی رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با رئیس اتحادیه اروپا به اقدامات اخیر اسرائیل در فلسطین به ویژه حمله به مقر یاسر عرفات اعتراض کرد. ماشاءالله شمس‌الواعظین در تهران این موضع ایران را گرچه با تأخیر ولی در سیاق کنش دیگر کشورها می داند.
بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای خاورمیانه و کشورهای اروپایی خواهان توقف سریع حملات اسرائیل شدند و چنان که می دونید شورای امنیت نیست طی قطعنامه خواهان عقب نشینی فوری اسرائیل از رام الله شد. ایران هم با توجه به به اصطلاح جایگاه مشخص مسئله فلسطین در سیاست خارجیش به حرکت در اومد و اگرچه من معتقدم با تأخیر صورت گرفت ولی ایران هم واکنش نشون داد.
احمد زیدآبادی در تهران موضع‌گیری‌های مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به بحران خاورمیانه را ناهماهنگ می‌داند، ولی این اقدام رئیس جمهور خاتمی را یک رفتار دیپلماتیک ارزیابی می‌کند.
ایران به عنوان کشوری که ادعای حمایت از فلسطینی‌ها رو داره، معمولاً وقتی که عملیات اسرائیلی‌ها علیه فلسطینی‌ها تشدید میشه، به ناچار باید دست به اقدام بزنه. خب این اقدام قاعدتا نمیتونه ارسال سلاح و این چیزها باشه، به دلیل اینکه اصولا این رفتارها موقعیت ایران رو به خطر میندازه و یا اگر کسانی هم علاقمند به این کار باشن، طبیعی است که دولت خاتمی به عنوان مسئول اصلی سیاست خارجی نتونه از اون رو اقدامات دفاع کنه، بنابراین به اقدامات دیپلماتیک روی میاره. این اقدامات دیپلماتیک معمولا تماس با رئیس سازمان کنفرانس اسلامی، رئیس اتحادیه اروپا و یا رئیس اتحادیه عرب میتونه باشه و در این چارچوب قابل تفسیره. به هر حال همینجوری که بارها گفته شده، در ایران مواضع حاکم یکسان نیست، ناهماهنگی هایی وجود داره. کلن به هر حال بخشی از حاکمیت اساسا هیچ گونه حق حیاتی برای اسرائیل قائل نیست، اما در کنار اون آقای خاتمی در صورت تحقق صلحی که فلسطینی ها از اون راضی باشن، به نحوی آیندهی برای اسرائیل در منطقه قائله. ولی با این همه به نظر میسه خود آقای خاتمی هم موضع چندان شفافی نداره و یا شرایط داخلی کلن این اجازه رو بهش نمیده که بتونه یک تفکیک که بسیار روشنی بین یک انتفاضه مشروع و همینطور عملیات تروریستی قائل بشه.
برخی کارشناسان میگویند در بحران خاورمیانه ایران و سوریه مواضع متحدی را اتخاذ کردند و به همین دلیل جورج بوش رئیس جمهوری امریکا در سخنرانی اخیر خود به ایران و سوریه هشدار داده که از تروریسم حمایت نکنند. شمس الواعظین مواضع ایران و سوریه را در این مورد نزدیک ارزیابی میکند، با این تفاوت که ایران برای مذاکره و صلح ابراز تمایل بیشتری میکند.
موضع ایران و سوریه در قبال به اصطلاح مسائل خاورمیانه سال هاست که نزدیک هم هستش و به یک معنا میشه گفت یک اتحاد نیمه استراتژیک وجود داره در قبال مسائل خاورمیانه. وقتی میگیم نیمه استراتژیک به این معناست که اسرائیل صلح مشروط با اسرائیل پذیرفته، ولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچ صلحی و بر مبنای هیچ شرطی رو نپذیرفته و عمدتا خواهان به اصطلاح حسب اسرائیل هست.
احمد زیدآبادی ایران و سوریه را تقریبا در یک جبهه می داند و اختلاف آنها را در پاره موارد فرعی می بیند.
هر دو این کشور از گروه های دهگانه فلسطینی که با مذاکره با اسرائیل مخالفت دارند، این دو کشور حمایت می کنه از این گروه ها و همینطور از عملیات ضد اسرائیلی اونها و همینطور شعله ور کردن انتفاضه در سرزمین‌های فلسطینی هر دو کشور حمایت می‌کنند. اما استراتژی دو کشور به نظر میرسه متفاوت باشه، به دلیل اینکه سوریه قطعنامه‌های 242 338 شورای امنیت سازمان ملل رو پذیرفته و این به این معنی است که دستور تعقب نشینی کامل اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی به ویژه بلندی های جولان حاضر به شناسایی اسرائیل، اما ایران اصولا همچین موضعی رو نداره و هنوز به یک معنا نابودی اسرائیل در دستور کار سیاست خارجی ایران هست. بنابراین از این منظر با هم متفاوت هستند، اما در شرایط حاضر و در حالی که بین سوریه و اسرائیل مذاکراتی صورت نمیگیره، دو کشور برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل از طریق شعله ور کردن انتفاضه با هم اشتراک نظر دارند.
منتقدان سیاست خارجی ایران نسبت به خاورمیانه معتقدند که ایران به رغم اینکه بین انتفاضه و تروریسم تمایز می‌گذارد، حملات فلسطینی‌ها به غیر نظامیان اسرائیلی را محکوم نمی‌کند ماشاءالله شمس الواعظین این رفتار ایران را واکنشی در برابر موضع امریکا می داند.
مطابق قطعنامه 242 و 338 شورای امنیت اسرائیل اشغالگر محسوب میشه. اگر که تفکیکی قائل بشیم ما بین عملیات تروریستی و عملیات مقاومت علیه اشغالگران، در نتیجه من فکر نمی کنم پرزیدنت بوش به اصطلاح بتونه به مواضع خودش پافشاری بکنه و حرکت‌های به اصطلاح مقاومت علیه اشغالگران و تروریسم تلقی بکنه. اما اگر که تروریسم رو در هر صورت ما محکومش بکنیم، یعنی استفاده از ابزار انسانی علیه به اصطلاح انسان‌های بیگناه، خب من فکر می‌کنم دیگه فرقی نمی‌کنه که تروریسم در به چه نامی و تحت چه لوایی به سبب صورت میگیره. منتها باید دید که اسرائیل و فلسطینی ها حول توافقات به اصطلاح فیما بین یک و عمل در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل متحد کدام یکیشون مقصرن، کدام یکیشون قطعنامه های سازمان ملل رو پذیرفتن، کدام یکیشون نمیپذیرن. اسرائیل عملیات علیه شهروندان خودش رو عملیات تروریستی میدونه، ولی عملیات مثلا یهودیان شهرک نشین رو علیه شهروندان فلسطینی عملیات دفاع از خیشتن تلقی میکنه. این معیارهای دوگانه و این برخوردهایی برخوردها از این دست، به ویژه برخورد دیشب به اصطلاح جورج بوش که حمله به اصطلاح اسرائیل به رام الله و محاصره به اصطلاح مقر یاسر عرفات رو قابل درک میدونه برای امنیت اسرائیل و حمایت میکنه ازش، و از اون طرف خواهان پایان دادن به عملیات تروریستی میشه از سوی فلسطینی ها. خب این سیاست دوگانه است. من فکر میکنم این یک واکنش مشابهی است که ایران انجام میده به واکنش های ایالات متحده و اسرائیل.
احمد زیدآبادی.
کشوری یا فردی میتونه عملیات فلسطینی ها علیه اسرائیلی ها، حالا چه نظامی چه غیر نظامی، رو محکوم کنه که به نحوی حق حیات برای اسرائیل قائل باشه، در حالی که به نظر میاد در ایران اون مشکل اصلی خاورمیانه رو اشغال فلسطین و نه فقط اشغال سرزمین های 1967 بلکه اشغال اون فلسطین تاریخی، این رو مشکل اصلی خاورمیانه تلقی میکنه. بنابراین برای هر نوع عملیات ضد اسرائیلی به هر گونه ای هم مشروعیت قائل.
نظر احمد زیدآبادی و ماشاءالله شمس الواعظین، دو روزنامه نگار در تهران، را در رابطه با مواضع ایران در مورد مسائل اسرائیل و فلسطینی ها می شنیدید. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. قیمت بنزین در ایران از پنجشنبه همین هفته به هر لیتر 50 تومان افزایش خواهد یافت. این قیمت در سطحی بسیار نازل‌تر از بهای بین‌المللی بنزین است. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی خود به همین موضوع و پیامدهای آن پرداخته است.
پنجشنبه همین هفته 15 فروردین ماه بهای فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین در ایران افزایش خواهد یافت. بهای بنزین که به دلایل گوناگون بیش از همه مورد توجه مصرف کنندگان ایرانی دست کم در شهرهاست، بر اساس بودجه 1381 کل کشور با حدود 10% افزایش نسبت به سال گذشته خورشیدی به هر لیتر 50 تومان میرسد. البته این افزایشی است اسمی، زیرا اگر نرخ واقعی تورم در ایران را که 12% است در نظر بگیریم، بهای واقعی بنزین در 1381 عملاً ارزان‌تر از سال گذشته خورشیدی است و درآمد کمتری را نصیب دولت خواهد کرد. بهای فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین در ایران و مقایسه آن با بازار بین‌المللی بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصاد این کشور را به نمایش می‌گذارد. مصرف کنندگان ترکیه هر لیتر بنزین سوپر را 1,340,000 لیر معادل حدود 1 دلار خریداری می کنند، تقریبا 16 برابر بهای آن در ایران. در ذهن مصرف کننده عادی ایرانی از چند دهه پیش به این سو این تصور به وجود آمده که کشورش به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت می تواند و باید بنزین را به بهایی چنین ارزان در اختیار شهروندان خود قرار دهد، غافل از آن که هزینه تولید و حمل این کالا به مراتب بیش از قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی است و حفظ بهای بنزین در سطحی چنین نازل تنها به بهای یارانه‌ای بسیار سنگین انجام می‌گیرد که به شدت بر بودجه دولت سنگینی می‌کند. از آن مهمتر، شمار زیادی از مصرف کنندگان ایرانی احتمالاً نمی‌دانند که بخش روزافزونی از بنزین مصرفی آنها از راه واردات تأمین می‌شود. در واقع با نازل ماندن بهای بنزین، تلاش چندانی برای معقول کردن چگونگی استفاده از این کالا انجام نمی‌گیرد تا جایی که مصرف روزانه آن در فاصله 6 سال گذشته سالانه به طور متوسط 7% افزایش یافته و امروز بیش از 45 میلیون لیتر در روز است. با توجه به سطح قیمت بنزین در جهان، ایران در سال جاری خورشیدی حدود 1 تا 1,300,000,000 دلار از موجودی ارزی خود را به خرید این کالا از خارج اختصاص خواهد داد. نکته جالب در این میان اسامی کشورهایی است که نیازهای روزافزون کشور نفتخیز ایران را از لحاظ بنزین تأمین می کنند. مقامهای ترکیه اخیراً اعلام کردند که پالایشگاه های آنها به درخواست جمهوری اسلامی امکان صدور بنزین به ایران را بررسی خواهند کرد. از سوی دیگر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در سفر اخیر خود به اسلام آباد در زمینه امکان صدور بنزین از پاکستان به ایران با مقام‌های این کشور گفتگو کرد و سرانجام چین نیز که بزرگترین صادرکننده بنزین در آسیاست بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها برای صدور بنزین به ایران گفتگوهایی را با شرکت نفت این کشور آغاز کرده است. بدین سان دومین قدرت اوپک برای تأمین سوخت خودروهای خود به چین و پاکستان و ترکیه روی می آورد، زیرا بر پایه ملاحظات غیر اقتصادی نمی تواند از راه واقعی کردن بهای بنزین مصرف آن را عقلایی کند و جلوی حمل غیر قانونی آن را به کشورهای همسایه بگیرد.
قرار است بر اساس برنامه تازه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، ایران و سازمان ملل با همکاری یکدیگر به زودی 400,000 نفر از آوارگان افغان را داوطلبانه به کشورشان بازگردانند. درباره جزئیات این برنامه گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با محمد نوری، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در تهران.
آقای نوری، برنامه تازه بازگشت پناهندگان افغان ساکن ایران به کشورشون از کی آغاز میشه؟
این برنامه قرار هست که انشاءالله با همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران از 20 فروردین ماه سال جاری آغاز بشه.
و برای این کسانی که مایل به بازگشت هستن چه حمایت‌هایی UNHCR در نظر گرفته؟
ما یک اسیستنت پکیج داریم که به اینها میدیم، یعنی قضای بین راهشون در واقع تا مقصد مجانی خواهد بود، حداقل تو ایران تا لب مرز هنگام خروج. حمل و نقل اینها خودشون، خانوادهشون و افراد و در واقع از خوب اساسی منزلشون رایگان خواهد بود. حالا اینجا جای تشکر هم داره که از دولت جمهوری اسلامی ایران که در واقع قبول کردن که اینها هر چی مایحتاج دارن، هر لوازم زندگی از خوب اساسی زندگی دارن، بتونن آزادانه با خودشون برگردونن به افغانستان. از طرف دیگه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم یک بخشنامه ای صادر کرده و افغانی ها میتونن تمام در واقع پسندازی رو که توی ایران توی این سال خود جمع کردن، هم از ریال ایرانی یا پول افغانی، برگردونن به افغانستان. همینطور تا 1000 دلار یا معادل اون به سایر ارزها رو آزاد هستن که به کشورشون برگردون. علاوه بر غذا و حمل و نقل رایگان به اینها قسمت چون اشتراد زیر انداز پلاستیکی داده میشه و ظروف آب و همینطور یک حمایت پزشکی رو ما در واقع در نظر گرفتیم برای افغانی های بازگشتی که در 9 مرکز بازگشت ما و 2 معبر خروجی ما این یگان های در واقع واحد های پزشکی ما مستقر هستند و خدمات پزشکی و خدمات امداد اولیه لازمه رو در اختیار بازگشتی ها قرار میدن که البته کاملا به صورت اختیاری هست.
و در خود افغانستان چطور از اینها حمایت خواهد شد؟
در خود افغانستان ما به محض ورودشون به افغانستان مبلغ 10 دلار به ازای هر بازگشتی بهشون میدیم. حداقل یک سری مواد اقلام غیر غذایی، یک سری اسباب کار، بستگی به حرف و شغلی که بازگشتی ها در افغانستان ممکنه داشته باشن، اینها همه در برنامه‌ای هستش که به اینها داده بشه.
فکر میکنید که الان شرایط مناسب هست در داخل افغانستان برای بازگشت افغان ها با توجه به گزارش های برخی از سازمان های مدافع حقوق بشر، مثلا در مورد حملات علیه پشتون ها گزارش های منتشر شده بود؟
بله، در مورد پشتون ها خدمتتون عرض شود که کلا ما گزارش هایی رو مستمر از داخل افغانستان داریم. یک سری مناطقی رو خودمون هم میدونیم که ممکنه امن نباشه، مثلا برای پشتون هایی که ساکن مناطق شمالی افغانستان هستن، اینها با توجه به گزارش هایی که به ما رسیده شاید براشون الان بازگشت میسر نباشه. به هر صورت این بازگشت کاملا داوطلبانه خواهد بود و هیچ کسی رو قرار نیست که به زور ما یا دولت بخواد وادار بکنه از ایران خارج بشن. ولی به هر حال افغانی های این واقعیت هم وجود داره که افغانی های هم وجود داره که اینها با توجه به تغییر وضعیت در افغانستان و در واقع اینکه دیگه طالبان در قدرت نیستن، علارغم این ناامنی هایی که هر از گاهی گزارش میشه از مناطق مختلف افغانستان، اینها تمایل دارن که برگردن به کشورشون. و در واقع وقتی که به صورت داوطلبانه تمایل داشته باشن که برگردن به کشورشون، فکر نمی کنم خلاف باشه که بخواد کسی جلوشون رو بگیره.
آقای نوری، گفته میشه که در گذشته برخی از افغانهایی که در چارچوب برنامه‌های مشابهی داوطلبانه بازگشتن به افغانستان، پس از مدتی مجدداً وارد ایران شدند. فکر میکنید این بار شرایط متفاوت باشه؟
ببینید، در گذشته مثلا سال 2000 ما برنامه مشترک داشتیم بازگشت افغانی‌ها که خب در واقع در زمان طالبان بود. یک مقداری اون محدودیت ها و مشکلاتی که به صورت در زمان طالبان داخل افغانستان مردم داشتن شاید باعث میشد که اینها برگردن. از طرفی هم یک مبلغی رو که داده میشد 40 دلار برای هر نفر بود که البته بعدا در واسط برنامه تخلیف پیدا کرده نیست، ولی شاید اینها باعث میشد که یک عده‌ای بخوان مجددن برگردن. و طبق آمار ما تا حدود 15% 10-15% به ما گزارش شد که موضوع ریسایکلینگ یا برگشت مجدد رو داشتن، که اینها بیشتر به خاطر بهره گرفتن مجدد از اون اسیستم پکیج یا اون کمکی بود که ما میدادیم به بازگشتی ها. این سری من فکر میکنم با توجه به اینکه در واقع اون مبلغ مادی که اون در واقع کمک مالی که ما در داخل افغانستان میدیم به مبلغ 10 دلار، فکر نمی کنم زیاد به قول معروف جذاب باشه. از طرفی خود دولت جمهوری اسلامی ایران هم که اعلام کرده مرزهاش رو کاملا بسته و اون هم فکر می کنم که یک فاکتور دیگه ای باشه در این زمینه. و از طرف دیگه باز ما این دولت موقت آقای کرزایی رو داریم و امیدواریم که با اومدن در واقع با تشکیل لوی جرگه و دولت ثابت و مقتدر در افغانستان انشاءالله مشکلات کمتری رو شاهد باشیم.
گلناز اسفندیاری با محمد نوری سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در تهران صحبت میکرد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها میشنوید. 16 متر 17885 19 متر 15410 25 متر 11730 31 متر 9435 کیلوهرتز.